ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی زائران ایرانی در مراسم حج امسال شد. ارتش اسرائیل از ساکنان شرق رفح خواست خانه های خود را ترک کنند. روسیه از برنامه‌اش برای اجرای مانور شبیه سازی استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی خواستار فعالیت سیاسی حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد. علی خامنه‌ای تاکید کرد که از نظر او حج امسال حج براعت است. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ غزه، اسرائیل و آمریکا را دشمنانی خواند که به گفته او نمی شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. علی خامنه‌ای در اشاره تلویحی به عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی که با آمریکا یا اسرائیل رابطه سیاسی دارند گفت اگر کسی با آنها دست دوستی داد، ظالم و ستمگر است. در دهه‌های گذشته برگزاری مراسم حکومتی جمهوری اسلامی در زمان مراسم حج در عربستان سعودی موسوم به براءت از مشرکین بارها موجب تنش در روابط بین تهران و ریاض شده است. در سال 1366 درگیری زائران ایرانی شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکین با نیروهای امنیتی عربستان 280 کشته بر جای گذاشت و دولت عربستان از آن زمان محدودیت‌هایی را برای برگزاری مراسمی از این دست اعمال می‌کند. ارتش اسرائیل از حدود 100 هزار تن از ساکنان شرق رفح خواست تا با ترک خانه‌های خود به سمت منطقه‌ای که به عنوان نواحی امن مشخص کرده بروند. بر این اساس تخلیه غیر نظامیان فعلا از چند منطقه حاشیه‌ای رفح آغاز شده و ساکنان این مناطق به اردوگاه‌های موقت در خان یونس منتقل می‌شوند. ارتش اسرائیل میگوید که این برنامه یک عملیات محدود است و بحثی از تخلیه کلی رفح مطرح نیست. طبق هفته‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم فشارهای داخلی و بین المللی بر عزم خود برای آغاز عملیات زمینی در شهر متراکم رفح تاکید کرده، موضوعی که حتی مخالفت آمریکا را هم برانگیخته است. به نظر می رسد مشاهده نشدن پیشرفت در تازه ترین دوره مذاکرات آتش‌بس که در قاهره جریان داشت و حمله راکتی روز گذشته به گذرگاه کرم شالوم که به کشته شدن 3 سرباز اسرائیلی منجر شد از جمله عواملی بوده که باعث تسریع اقدام ارتش اسرائیل در آغاز تخلیه رفح شدند. رفح در حال حاضر بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی مناطق شمالی نوار غزه را در خود جای داده است. به دستور دولت اسرائیل دفتر شبکه الجزیره قطر در این کشور بسته شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات آتش بس در نوار غزه با چالش‌های تازه‌ای مواجه شده و اسرائیل از ساکنان شرق رفح خواست این منطقه را ترک کنند. اقدامی که نگرانی از قریب الوقوع بودن حمله احتمالی ارتش اسرائیل به رفح را زنده کرده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
همزمان با چالش‌های جدید در مسیر مذاکرات آتش بس در نوار غزه و بیشتر شدن احتمال حمله اسرائیل به رفح در جنوب این باریکه، دولت اسرائیل دستور تعطیلی دفتر شبکه الجزیره قطر در این کشور را صادر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
خبرنگاران الجزیره به امنیت اسرائیل آسیب رساندند و علیه سربازان اسرائیلی جعفسازی کردند. زمان برچیدن بوق حماس از کشورمان فرا رسیده.
شبکه الجزیره در بیانیه‌ای با محکوم کردن اقدام دولت اسرائیل آن را مجرمانه و خلاف حقوق بشر توصیف کرد. این در حالی است که گروه افراطی حماس اعلام کرد که شامگاه گذشته پاسخ خود به طرح پیشنهادی ارائه شده برای آتش بس در نوار غزه را تسلیم میانجیان داده است. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. هنوز مشخص نیست که پاسخ حماس چیست و مسیر مذاکرات را به کدام سو خواهد برد. اما روز گذشته حماس اقدام به حمله راکتی به گذرگاه کرم شالوم با اسرائیل کرد. حمله ای که ارتش اسرائیل میگوید از منطقه رفح صورت گرفت و تا آن دست کم 2 سرباز اسرائیلی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. یک منبع مصری به شبکه خبری العربی گفته است که این حمله راکتی بر مذاکرات آتش بس تأثیر منفی گذاشته. صبح امروز ارتش اسرائیل با پرتاب بروشورهایی بر منطقه از شرق رفح از حدود 100 هزار نفر از ساکنان این منطقه خواست به نقطه امن‌تر بروند. تصاویری هم منتشر شده که نشان می‌دهد برخی ساکنان شرق رفح در حال خروج از این منطقه هستند. رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار نفر از آوارگان جنگ 7 ماه اخیر در این باریکه به عنوان منطقه امن به آن پناه برده‌اند. ام احمد یکی از این آوارگان می‌گوید:
کجا باید بریم؟ نه پولی داریم نه چیزی. به خود من و بچه‌هام خسته شدیم. کجا باید بریم؟ ذلیلمون کردن. جایی برای رفتن نداریم. شوهرم و اسرائیلیا گرفتن. شوهر دخترم هم ناپدید شده. درآمدی هم نداریم. به خدا مرگ شرف داره به این زندگی.
پیشتر دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا طرح پیشنهادی برای آتش بس که مصر ارائه داده است را بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد. گزارش‌های درزیافته می‌گوید که این طرح خواهان آتش‌بسی 6 هفته ای است که بنابر شمار گروگان‌هایی که حماس آزاد می‌کند می‌تواند کمتر یا بیشتر شود. بر پایه این طرح در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان از اسارت حماس آزاد می‌شوند و در مقابل 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. مسئله کمک‌های بشردوستانه و بازگشت آوارگان به برخی منطقه از شمال غزه از جمله دیگر موارد در شده در این طرح است. اکنون دستور تخلیه شرق رفح در حالی داده شده که جامعه جهانی از جمله آمریکا برای جلوگیری از حمله به این منطقه بر اسرائیل فشار می آورند. حمله ای که می تواند تمام تلاش ها برای آتش بس را به بن‌بست برساند و منطقه را وارد بحرانی تازه کند. اما اسرائیل و حماس در این مرحله به دنبال چه هستند؟ مناخیم کلاین، کارشناس سیاسی و مشاور اسحاق رابین، نخست وزیر اسبق اسرائیل، در این باره به رادیو فردا گفت:
Israel wants to achieve its unachievable complete victory, total victory. Israel still lives.
اسرائیل می‌خواهد اهدافی را محقق کند که دست نیافتنی است، یعنی پیروزی کامل. اسرائیل همچنان در توهم اهداف دست نیافتنی به سر می‌برد. حماس خواهان آتش بسی است که طی آن از دستاوردهای خود محافظت کند. اسرائیل اگر بخواهد از اهداف نظامی خود بکاهد، دستاوردهای حماس هم کمتر خواهد شد. اما اسرائیل همچنان معتقد است که میتواند به هدف خود در نابودی کامل حماس دست یابد، اما این دست نیافتنی است. اسرائیل نمیخواهد مذاکرات سیاسی درباره برپایی کشور فلسطینی از سر گرفته شود و خواهان از سرگیری اشغال نوار غزه است تا با کمک عوامل محلی یا عرب شاید بتواند بعداً در غزه شهرک سازی کند. اینها اقداماتی است تا بتواند بهتر نوار غزه را کنترل کند. اما حماس هم میخواهد در قدرت بماند یا اینکه به مانع تراشی در مسیر اهداف اسرائیل ادامه دهد. حماس موفق خواهد شد و اسرائیل شکست خواهد خورد.
Sabotage Israeli war goals, to be a spoiler, and Hamas will succeed, Israel will fail.
جنگ در نوار غزه 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک غزه آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ضلع جنوبی در پی اعتراض‌ها به حصارکشی گسترده در مساحتی به بیش از 3000 متر مربع پارک لاله در مرکز تهران، مقامات شهری اظهارات متناقضی درباره این اقدام شهرداری مطرح کردند. همچنین مدیران مربوطه در شهرداری منطقه 6 اظهار بی‌اطلاعی کردند یا از انجام مصاحبه درباره این مسئله سر باز زدند. این در حالی است که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه در در جلسه این شورا از تصویب دوره سوم طرحی سخن گفته بود که بر اساس اون در بوستانهایی با مساحت بیش از 1 هکتار مسجد و کتابخونه ساخته بشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سینا قمبرپور روزنامه نگار و از او در این مورد از جزئیات این مورد پرسیدم.
اظهار نظرهای ضد نقیضی مطرح شده. آقای چمران رئیس شورای شهر تهران اظهار بی اطلاعی کرده که اونجا قراره چی ساخته بشه. یکی دیگه از اعضای شورای شهر خانم نجفی گفته که یک فضای فرهنگی قراره ساخته بشه، ولی در واقع مشخص نیست که قراره چه اتفاقی بیفته. ما یه چیزی رو در مورد مدیریت شهری در تهران و در سایر نقاط ایران میدونیم که عموماً شهرداری‌ها بر اساس نیازهای مردم طرح و برنامه نمیدن. مصادیقش ابر پروژه های تعمیری به تهران مثل بزرگراه طبقاتی صدر که صرفا نمایش تبلیغاتی آقای قالیباف بود، یا اجرای تونل متوسلیان که از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در 2 طبقه قرار اجرا بشه، از مجموعه قراردادهایی که شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قرار واگذار کنه اجراش رو. این فقط یه چاه بزرگ برای طرف بودجه. بعید به نظر میرسه که ساخت و ساز در پارک ها بر اساس نیازهای واقعی مردم باشه، کما اینکه تو ماجرای ساخت مسجد در قیطریه هم ما میدونیم که این صرفا یک تحمیل به شهر. یک نکته ای را اگه بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم اینه که یه شهر 14 میلیونی مثل تهران بیشتر از اونی که مسجد نیاز داشته باشه به سرویس بهداشتی نیاز داره. روزنامه همشهری اشاره میکنه که تهران 1/8 استاندارد جهانی سرویس بهداشتی داره، ولی چرا شهرداری همت نمیکنه سرویس بهداشتی بسازه و اینقدر اصرار داره به ساخت فضای فرهنگی توی اون هم بوستان ها؟ اینجور میخوام نتیجه گیری بکنم که ساخت مسجد یا فضای فرهنگی یه سازه توی شهر ایجاد میکنه که شهرداری اونو میتونه در اختیار نهادهای امنیتی یا نهادهای نظامی قرار بده. کما اینکه مسجد اگه ساخته بشه و همراهش حتما پایگاه بسیج توش مستقر میشه و ما میدونیم که شهرداری اماکن خودش رو در اختیار نهادهای حاکمیتی و امنیتی قرار میده و این صرفا یه جور افزایش نفوذ نیروهای امنیتی نظامی در شهر.
آقای قمبرپور، با توجه به شکایت هایی که مردم حالا کردن، چرا هیچ نهادی این حصارکشی ها رو گردن نمیگیره؟ چرا هیچ نهادی این طرح و برنامه رو به مردم ارائه نمیده؟
اساساً پاسخگویی وجود نداره. ببینید، شهردار رأیش رو از شورای شهر میگیره و خودش رو حتی به شورای شهر هم پاسخگو نمیتونه. سازمان فضای سبز شهرداری تهران مشخصاً در مورد مسئله تهران هم در واقع باید بیاد جواب بده که اون هم شفافیتی در واقع توی کاراش وجود نداره. در واقع حصار کشیدن یعنی اینکه میخوان یه کاری بکنن که مردم ازش خبر نداشته باشن، وگرنه اگر پروژه مشخص باشه میتونن از همون اول اعلام کنن، تابلوی مشخص بزنن و مشخصات پروژه رو اونجا قید بکنن.
آیا مقاومت مردم و پوشش رسانه ها در به چالش کشیدن اقدامات مسئولان، آیا ممکنه جلوی طرح‌ها و این طرح‌های تخریب و یا ساختمان سازی رو در پارک‌ها بگیره؟
ممکنه زور مردم در نگاه اول به این هجوم نیروهای نظامی که حالا ببینید، شهرداری تهران در دوره قالیباف 20,000 میلیارد تومان توافقنامه با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بسته. ممکنه مردم در گام اول نتونن مقاومت کنن در برابر چنین چیزی، ولی سابقه نشون داده مثلا در سال 94 دارالقرآن میخواستن در شهرک اکباتان بسازن، با فشاری که مردم ایجاد کردن، شکایت به دیوان عدالت اداری بردن، مانع ایجاد کردن بر سر ساخت این دارالقرآن. و در مورد پارک قیطریه هم ما دیدیم که کارزار برگزار شد و نزدیک 1/3 از رأی که آقای چمران در انتخابات اخیر داشته امضا جمع شده که این مسجد ساخته نشه. اینا در واقع فشارهای سیاسیه که میتونه در واقع قدرت تصمیم گیری نهادهایی مثل شهرداری و اونچه پشتش هست رو محدودتر بکنه.
با اتمام گفتگو با سینا قمبرپور در رابطه با افزایش اعتراض ها به حصارکشی بیش از 3000 متر مربع در پارک لاله به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.